الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. یکی از سوگندهای قرآن کریم که در حقیقت سوگند پروردگار عالمه، سوگند به ماه و القمر ازا تلاها. جالب این سوگند اینه که ماه رو همراه با حرکتش ذکر میکنه و ضمیر جمله تلاها در آیه شریفه به خورشیدی که در آیه قبل به اون سوگند یاد شده بر میگرده. معنای آیه شریفه میشه سوگند به ماه، به قمر، هنگامی که دنبال خورشید روانه و در حرکته. کره ماه و قمری که در قرآن مطرحه، قمر زمینه و از خودش نور نداره، روشنایی نداره، فروغ نداره، ذاتاً یک کره 100% ظلمانی و تاریکه. اما این نور زیبایی که داره از زمانی که هلاله تا وقتی که بدر کامله و بعد از بدر کامل روشنایی و نوریه که از خورشید کسب میکنه. با کسب این نور خودش رو در نظر بینندگان زمینی و آسمانی جلوه میده، تجلی میده و هر بینندهی از دیدن قیافه‌های مختلف او لذت می‌بره. چه هنگامی که شب اول ماه به صورت هلال، البته به سبب اون نوری که کسب می‌کنه خودشو نشون میده، چه شب آخر ماه، چه بین اول ماه و شب چهاردهم، و چه از زمان شب چهاردهم تا هنگامی که در محاق فرو میره. قرآن مجید در این آیه خیلی درس ها داره، خیلی پندها داره، خیلی تذکرات داره. یه پندی و یک درسی که از این سوگند میتوان گرفت که از آیات دیگر هم در رابطه این درس باید کمک گرفت و از روایات و مخصوصا از نهج البلاغه اینه که انسان هنگامی که وحی رو دنبال نکنه، وحی نوره، چنان که از اسامی قرآن مجید، قرآن کریم 50 و چند اسم داره که هر 50 و چند اسم در خود قرآن ذکر شده و همه این اسامی رو جلد اول تفسیر ابوالفتوح رازی یک جا ذکر کرده. از اون اسامی 50 و چند گانه نور، انزلنا الیکم نورا مبینا، از وجود مبارک رسول خدا هم قرآن مجید شنیدید تعبیر به سراج منیر میکنه. انسان اگر دنبال روی نور وحی و نور نبوت و نور ولایت و امامت نباشه، قرآن مجید او رو یک مرده به حساب میاره. مرده یعنی موجودی که چشم داره نمیبینه، گوش داره نمیشنوه، زبان داره حرف نمیزنه، همه غرایز او خاموش، مشاعر او خاموش، احساسات او تعطیل، عقل او بدون فعالیت. اما همین مرده که فقط یک حیات بدنی داره و به تعبیر اهل دل فقط از حیات حیوانی بهره منده، حیاتی که آثاری جز خوردن و آشامیدن و لذت بردن نداره، تمام این آثار هم در محدوده جسم که این آثار رو حیات همه حیوانات عالم هم داره. بنابراین بین این انسان و حیوانات در چنین موقعیتی تفاوتی نیست. ارزش این انسان بدنی با حیوانات یکیه، به شرطی که درندگی نداشته باشه، تجاوز نداشته باشه، فقط بخوره، لذت ببره، بیاشامه و بمیره. یه حیوان روی دو پا راه میره، اما اگه درندگی هم داشته باشه، ظلم هم داشته باشه که در ارزیابی پروردگار بلهم ازل و اولایک هم الغافلون آمده. ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعدلون. آدمی که از حق گویی لاله و از حق شنوی کره و عقل رو هم به کار نمیگیره. قرآن میگه از همه جنبندگان مضرتره، بدتره. بدون نور وحی، بدون نور نبوت، بدون نور امامت، قرآن مجید در سوره مبارکه انفال و در سوره مبارکه فاطر از انسان تعبیر به یه مرده کرده. آیاتش هم جالبه. مثلا در سوره مبارکه فاطر می فرماید ما انت به مسلم این من فل قبور. پیغمبر من اگه بری قبرستان به مرده های میان قبرها میتوانی کلام خود را بشنوانی؟ نه نمیتوانی. مرده گوش داره ولی توان شنیدن نداره. تو با اینکه پیغمبری به مرده گورستان صدای خود رو نمیتوانی بشنوانی. منظور از این گور در آیه اهل دل میفرماین بدنه که برای روح انسانی حالت قبر داره. وقتی که روح معطله و گوش حق رو نمیشنوه، چشم حق رو نمیبینه، زبان حق رو نمیگه و نمیپرسه، خب این مرده در این قبر. فرقش با قبر گورستان اینه که قبر گورستان ساکنه، این قبر متحرک. قبر گورستان مرده رو میخوره، این قبر آب و دانه و غذا میخوره. مرده قبر گورستان کفن پوشه، این مرده لباس پوشه. اما همین مرده که بت‌پرست، مشرک، ظالم، متجاوز، کافر، منافق، بدحال، بداخلاق، چون اینا آثار مرده است. مرده یعنی موجود متعفن، متلاشی، بدبو، مورد نفرت. کسی از مرده خوشش نمیاد. برای همین خاطرم مرده رو میبرن دو متری زمین شال میکنن که هم نبیننش و هم بوی اون میت اذیتشون نکنه. کسانی که در این قبر بدنن مردن، تاریک، ظلمانی هم و این تاریکی جلوی گوش و چشم و هوش و عقل و زبانشون رو گرفته، نمیشنون، زیبایی ندارن، نه زیبایی دید دارن، نه زیبایی گوش دارن، چون در حال میت بودن چشم چشم حیوانه، گوش گوش حیوانه، حرکات حرکات حیوانیه. نور که نباشه زیبایی نیست. کسی هم با دیدن مرده خوشش نمیاد، لذت نمیبره. از مرده چه لذتی میبره بیننده؟ همه جمع میشن میگن مرده رو باید پنهانش کنی. اگر ماه تاریک بود چه زیبایی داشت، هلالش چه زیبایی داشت، تربیعش چه زیبایی داشت، بدرش چه زیبایی داشت. تمام زیبایی ماه در شکلهای گوناگونش مال نوریه که کاسبی کرده و از خورشید گرفته و قطع هم نمی کنه این نور گرفتن. میلیاردها سال داره این نور رو میگیره تا پایان هم میگیره. حالا این مرده که دارای قبر متحرکه که قبرش بدنشه، اون اصل یعنی اون انسان واقعی به صورت میت در این قبر، چون آثار انسانی رو نداره، نه نگاه انسانی داره، نه شنوایی انسانی، نه اخلاق انسانی. ملاک همه این ارزش‌ها رو هم پروردگار در قرآن کریم انبیا قرار داده. انبیا گوششون گوش ارزشیه، هوششون هوش ارزشیه، چشمشون، زبانشون، حرکاتشون، اخلاقشون، منششون همه ارزشیه. پروردگار در قرآن مجید مجموعه وجود انبیا و حرکاتشون رو امضا کرده، حجت بر دیگران قرار داده. حالا این مرده تاریک، مرده بیریخ، مرده بدگوش، بدزبان، بدچشم، بدحال، بد اخلاق، بد فعل، اگر دنبال نور وحی مثل ماه دور کره زمین که دنبال خورشید را بیفته، والقمر اذا طلاه، دنبال نور نبوت را بیفته به اختیار خودش، دنبال نور امامت را بیفته. ببینید قرآن چی میگه؟ افمن کان میتن، آیا کسی که قبل از را افتادن دنبال این انوار میته بود؟ این تعبیر خداست، این ارزیابی خداست، نه میت گورستان، میت میان قبر بدن. افمن کان میتن، آیه در سوره انعام، فاحییناه، ما این مرده رو زنده کردیم، و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، این مرده رو با صدای وحی، با صدای پیغمبر، با صدای امیرالمؤمنین، با صدای امام مجتبی، با صدای سید الشهدا زنده کردیم و این نور رو براش قرار دادیم. حالا دنبال روی این نوره، و من یطع الله و رسول، دنبال روی این نوره و عاشق این نوره، داره میره دنبال این خورشید. پیغمبر کجا داره میره؟ پیغمبر داره میره معراجی که منتهای این معراج لقاء پروردگاره، چیزی که تا انسان بهش نرسه لمس نمی کنه. پیغمبر داره میره تا برسه به رحمت بی نهایت پروردگار. خب هر قمر تاریکی، هر انسان میتی که داره دنبال قرآن میره، دنبال پیغمبر میره، دنبال امام هدایت و دنبال منبع عصمت و طهارت داره میره کسب نور میکنه. جعلنا له نورن، به نفع او ما نوری رو قرار دادیم، چون لهو داره میگه، این لام لهو یعنی به نفع او، به سود او. خب این زیبا میشه، نورانی میشه. روز اولم به صورت هلاله، یعنی یه نمازی میخونه، یه روزه میگیره، یه اخلاق خوب پیدا میکنه، یه مقدار وقار پیدا میکنه، یه مقدار که این دنبال روی رو ادامه میده، حالت تربیع پیدا میکنه. ادامه که بده که ای صوفی شرابان گه شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی، حالت بدر پیدا میکنه. تو دعای ندبه هم میخونیم پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود شیعیان تو روز قیامت شهرشون کل قمر فی لیلت البدر، مانند ماه شب چهارده، ولی این نور کمال خودشون، این نور قرآن، این نور نبوت، این نور نبوت، این نور ولایت و امامت. خود انسان وقتی آفریده میشه نوری نداره. شما این آیه رو عنایت کنید، اخرجکم من بطون امهاتکم، من از شکم مادرانتون شما رو بیرون آوردم، لا تعلمون شیئا، هیچی بلد نبودید، یعنی یه ذره روشنایی هم نداشت. لا تعلمون شیئا، اصل یه روزی هیچی نبودیم، هیچی. هل اتا علی انسان این من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، اصل قابل ذکر نبود، قابل ذکر نبود. اون وقتی که من پدرتون آدم را آفریدم، یه جنازه بود روی زمین افتاده بود، نه میدید، نه میشنید، نه حرف میزد، نه غرایزی داشت، نه مشاعری داشت، نه احساساتی داشت، سه قابل ذکر نبود، هیچی نبود. به فرشتگان گفتم ازا نفخت فیه من روحی، وقتی اون نور وجود، چون روح در اینجا به معنی حیات، به معنی وجود، که دم الهیه میزنه به موجود، موجود رو زنده میکنه. ازا نفخت فیه من روحی، الان که بدن هست با ملائکه حرفشو نزدم، به صورت مضارع گفتم زمانی که کن وجودی رو به او خطاب کردم و اون پرتو وجود رو در او فروزان کردم، شعاع هستی متصل به خودم رو در او تاباندم و اون دم حیات رو به او زدم، فقعوا له ساجدین، اون وقتیه که دیگه یک قمر نورانیه با ارزشه که هم خوب میبینه، هم خوب میشنوه، هم خوب میگه، هم خوب میفهمه. بعدم به آدم فرمود انبئهم به اسماء ها اولا، حقایق موجودات رو که در وجود تو جلوه دادم، چنین کار با عظمتی رو با فرشتگان نکردم، فرشتگان الان از کل اون حقایق خالی هم، خبر بهشون بده تا بدونم سجده بی جا نکرد، تا بدونم تواضع بی جا نکردم. وقتی نور پیدا کرد آدم، نور وجود، نور علم، نور هدایت، نور رحمت، که همه اینا رو با وجود اون کن وجودی پیدا کرد، چون وجودی که خدا میگه منبع کل خیره، یعنی اون علم و اون روحی با خودش میاره، هدایت اون روحی با خودش میاره، فقط باید تو قبر بدن حبس نباشه. یعنی این وجود به جانب پروردگار عالم راه باز داشته باشه، ولی تاریک میمونه. افمن کانم میتم، آیا کسی که مرده بود میت بود؟ نه زیبایی داشت نه آثار مثبتی داشت. فاحییناه، او رو زنده کردم. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثل او فی الظلمات، مانند کسیه که در تاریکی ها جا مونده و دستشو به من نداده که از این تاریکی ها بیرونش بیارم. لیس به خارج منها، خودشم علاقه به خروج از این ظلمت نداره. هرچی بهش میگی خب بیا از این فضای کبر، غرور، تعصب، خشونت، ریا، ظلم، جهل، بیدینی درا، میخنده، مسخره میکنه، تهمت میزنه، میگه که این حرفا قدیمی شده، این حرفا به درد ما نمیخوره. بعدم قرآن میگه انقدر نفهمه که و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، میگه نه اتفاقا من کارام بد نیست، هر کاری میکنم خوبه، تکبرم خوبه، غرورم خوبه، خشونتم خوبه، تعصبم خوبه. شما یک بار از ستمکاران عالم شنیدید که بگن کار ما بده؟ کربلا عاشورا دشمن مصر بود که کار ابی عبدالله و این 72 نفر غلط، ولی کار ما کار درست. الان کشورها دنبال علم میرن، دائم فریاد امریکا بلنده که راهتون عوضی، راهتون غلطه، کارتون نادرسته، چرا دارید تحقیقات میکنید؟ چرا دارید ابزار علمی رو کامل میکنید؟ یا گوش بدین یا کلتون رو زیر بمباران ها قطعه قطعه میکنید و ثروتاتون هم به آتیش میکشید. این آدم تاریک، این ارزیابیشه، این قضاوتشه، این حرفشه، این ظلمشه، این جنایتش. این نور خب به تدریج در آدم قوی میشه، از حالت هلال بودن به حالت بدر بودن در میاد، دیگه کار برادران به جایی میرسه که بلاله، سیاهه، بدنشو دارم میگم، بلاله، سیاهه، لاغره، مومجعده، لبان زخیم، که حتی در حرف زدنم ناقص حرف میزنه. جبرئیل نازل میشه به پیغمبر میگه خدا میفرماید سلام منو به بلال برسان و بگو بهشت زیبای من مشتاق جمال زیبای توست. اما این جمال نه این بدنه، جمال باطن. چقدر مگه نور از پیغمبر گرفته؟ پر گرفته. چقدر روشنایی از قرآن گرفته، فور گرفت. پروردگار از او تعبیر به اتقا کرده، یعنی درجه نهایی تقوا. خود پروردگار راجع به خودش میگه انه اهل تقوا و المغفره، من خودم اهل تقوام. اون وقت بلال اینقدر نور گرفته که پروردگار عالم از اون تعبیر به اتقا در قرآن کرده، به نوشته اغلب مفسرین. والقمر اذا طلا، اون وقت میشه به این انسانی که تبدیل به قمر کاسب نور شده قسم خورد کاملا. تعبیل والقمر اذا طلا اینه که به علی قسم، که دائم دنبال رو به خورشید وجود پیغمبر. تعویل والقمر این، والقمر اذا طلا. یه روایتی از اهل تسنن، از دانشمندان بزرگشون براتون بخونم. درباره این نور، دنبال کردن این نور، کسب کردن این نور، زنده شدن با این نور، زیبا شدن با این نور. بخش زیباییش رو براتون بگم. بهشت وقتی آفریده شد، ما که هنوز ندیدیم، کسی هم ندیده، گوشه ای از بهشت و شب معراج به پیغمبر نشون دادم، ولی چی آفریده شده بود که شخص پروردگار برگشت به بهشت فرمود خوش به حال کسانی که در تو قرار میگیرن. ولی این بهشت کامل، این بهشت جامع، این بهشت با عظمت، این بهشت هشت مقام که پروردگار می فرماید ارض و السماوات و الارض، به پروردگار گفت درست همه چیه منو تموم آفریدی، اما خودت منو آرایش آرایش به عیبی نداره اگر به جا باشه. پیغمبر اکرم به همسران مؤمنه مردم سفارش کردن خود را برای شوهرانتون بیارایید، ولی برای نامحرمانی که درشون چشمهای ناپاک و دلهای مریضه نیارایی. یه دختر زیبا چهره خوش بیافه رو خوب میبرن شب عروسی و مشاطگر آرایش میکنه، به زیبایی او اضافه میکنه. بهش هم همین توقع کرد، گفت خودت منو آرایش بده. پروردگار فرمود من تو رو به دو نفر آرایشت میدم، یعنی اونا رو وارد فضای تو کنم، زیبایی تو دیگه تبدیل به زیبایی بی نهایت میشه. ای بهشت صبر کن، من وسائل آرایشم برای تو دو تا انسانه، یکیش حسن یکیش حسین. من تو را به این دو نفر آرایش میدم، زینت میدم. امام حسین زینت بهشته، امام حسن زینت بهشته. خود اینا چقدر زیبایی دارن از نظر انسانیت که به آرایش بهشت اضافه میکنن، تا جایی که وقتی از امام صادق میپرسن یبن رسول الله لذت بارترین برنامه بهشت قیامت چیه؟ میفرماید نگاه کردن به چهره حسین ما. این نور اینقدر زیبایی به انسان میده. به امیر المؤمنین خبر دادم، خباب ابن عرت از دنیا رفت. کجا دفنش کن؟ فرمود بیرون کوفه، تو قبرستان شهر دفنش نکن. کی تشییع جنازه کنیم؟ مثلا 8 صبح. امیر المؤمنین یعنی کسی که پیغمبر رو منبر داشتن به مردم میگفتن هر کی دلش میخواد آدمو با علمش ببینه. این را اهل تسنن دانشمندان بزرگوارشون نقل کردن. من ارادن ینظر الی آدم و علمه، هر کی میخواد نوعو با علمش ببینه، هر کی میخواد ابراهیم رو با خلتش ببینه، موسی رو با کلیم اللهیش ببینه، مسیح رو با روح اللهیش ببینه، فلینظر الی هذا الرجل. همه رو به منبر بودن، پیغمبر وقتی اشاره کرد همه برگشتن دیدن امیر المؤمنین از در وارد شد. چه زمانی که 23 سالش. ولی حالا روز مرگ خباب حضرت 62 سالش. یعنی از زمان 22-23 سالگیش تا 63-64 سالگیش 40 سال چقدر کسب نور بیشتر کرده از خدا، قرآن، نبوت. امیر المؤمنین با پای برهنه دنبال جنازه خباب حرکت کردن تا بیرون شهر کوفه. یه جایی رو نشون دادن، فرمودن خباب رو اینجا دفن کن. و عجیبه که برگشتن به مردم فرمودن از این به بعد هر نفری از شما مرد بیارید اطراف قبر خباب دفن کنید، امیده که هر میتی رو نزدیک قبر او دفن کنید به خاطر او از رحمت الهی بهره مند بشه مردت به احترام او. بعد که جنازه رو تو قبر گذاشتن و لحد چیدن و خاک ریختن، حضرت کنار قبر خباب سخنرانی کرد. یرحم الله خباب ابن العرب، نگفت یغفر الله، یرحم الله خباب ابن العرب. فلقد اسلم الراقبا، خباب مسلمان شد زمان پیغمبر ولی عاشقانه، رو علاقه به اسلام، رو محبت به اسلام، رو درکی که از اسلام داشت. چشم زیبا زیبا میبینه، چشم بینا خوب میبینه، اسلام رو میبینه زیبا میبینه، پیغمبر رو میبینه زیبا میبینه، عالم رو میبینه زیبا میبینه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اسلام عاشقان با ارزش ترین حالت اسلام، اسلام عاشقان است. فلقد اسلم راغبا و هاجر طائعا. زمانی که پیغمبر از مکه به مدینه هجرت کرد، خباب خیلی عجیبه، به عنوان اطاعت از پروردگار، خونه و مغازه و سرمایه و زندگیشو رها کرد، چون مکه یا نمیذاشتن مهاجرین با خودشون چیزی ببرن، با یه پیراهن کهنه از مکه در اومد، اومد مدینه. قرآن میفرماید در سوره نساء: و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله فیدرک ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. اجر و پاداش مهاجر فقط به عهده خودم، کسی نمیتونه تعیین کنه. و قنع بالکفاف. از زمانی که جوان بود تا حالا که 73 سالش از دنیا رفته، امیرالمؤمنین فرمود مردم کوفه یک بار یک لقمه حرام از دهن این تو شکمش نرفت. عجب زندگی زیبایی، عجب زندگی پاکی. و رضی عن الله، عمری رو با رضایت از خدا به سر برد، همش از خدا خوشش میاد، با اینکه در راه خدا خیلی زجر کشید. این آدمی بود که خوارج جوانشو قطعه کردن به خاطر امیرالمؤمنین، دنبال خودش هم میگشتن، اومدن عروس و حاملش کنار خانه بود، سراغ شوهرشو گرفتن، سراغ خبابو گرفتن. واقعش هم گفت من خبر ندارم، هنو حرف تو دهنش بود، اومدن با خنجر شکم عروسشو پاره کردن، بچه رو از تو شکم در آوردن و بچه رو زدن به دیوار، متلاشیش کردن و رفتن. این همه زجر در راه خدا دید، امیرالمومنین میگه یه عمری با رضایت از خدا زندگی کرد. خیلی حرفه، خیلی، که آدم عمری رو در زجر باشه به خاطر خدا و از خدا کاملا خوشنود. و آشم مجاهدا، فرمود یه عمری به جهاد زندگی کرد، جهاد با زبان، جهاد با بدن، جهاد با مال. اینقدر زیباییش بالا بود که امیرالمؤمنین عاشق او بود. عمار یاسر یک قمری بود که از نور قرآن، نور پیغمبر، نور امیرالمؤمنین نور کاسبی کرد، شد عمار یاسر 90 سالگی در جنگ صفین شهید شد. وقتی خبر شهادتش رو تو جبهه به امیرالمؤمنین دادن، حضرت جنگ رو رها کرد، دوید اومد تو اون خیمه‌ای که جنازه عمار رو گذاشته بودن. قاضی نورالله شوشتری می‌فرماد تا نشست کنار بدن خون‌آلود عمار، سر عمار رو به دامن گرفت، حرفی که به عمرش نزده بود اولین بار و آخرین بارش بود، صدا زد: ملک الموت، تو که تا روی زمین آمدی، جان عمار رو گرفتی، می اومدی جان علی رو هم می گرفتی، من بعد عمار یه لحظه نمی خوام زنده بمونم. شد تناسبی بین علی و عمار، همین نور، این رابطه نوری. عمار ارزشش مالی چه؟ مال زنده بودنش. میت نی، افمن کانم میتن نیست. فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به ایف الناس و القمر اذا تلاها. این سوگند دوم سوره و شمس نور. وجود مبارک زینب کبرا، این نور محض، این روشنایی محض، این شب قمر، شب 14 انسانیت. امام صادق می‌فرماید عمه جان، در دینداری تو، ایمان تو و برخورد انسانی تو با حادثه عاشورا کار به جایی رسید که عصر عاشورا تمام فرشتگان خدا از تو شگفت زده شدن، خیره شدن که این دیگه چه نوریه، این چه روز. تو زمین بودی ولی آسمانیان رو نور میدادی. این انسان والا وقتی که زیر بغل اون بدن قطع رو گرفت، روی دامن گذاشت، چهار تا مطلب گفت. ابتدا اول رو به جانب پروردگار کرد، وای چه حرفی زده، برای شما قابل هضم. امام حسین معرفت زینب رو بیبینی، صدا زد: خدایا، ربنا تقبل من ناهاز القلیل، این عمل کما از ما قبول کن. یعنی انسان حتی حسین ما و شهادتش در مقابل عظمت خدا کمه، فروتن باش، متواضع باش، خاکسار باش، خودتو کنار خدا و قرآن و پیغمبر کسی ندون. تقبل منا هذا القدیر، یعنی کاری بکنید برای اینکه به قبولی خدا برسید. بعد این واقعه رو به یاد آورد که من وقتی بچه بودم چند بار از مادرم سراغ حسین رو گرفتم. من 4-5 ساله بودم، او 6 سالش بود. می دیدم حسین تو خونه نیست، پریشان می شدم. به مادرم می گفتم عین الحسین، مادرم می گفت دخترم خونه جدت. من می دویدم در اتاق رو که وا می کردم، می دیدم پیغمبر خوابیده، حسین روی سینه پیغمبر. خب حالا رو کنم به مدینه. ببینید وحی نبوت، زینب کاسب نوره، ماه ولقمر اول خدا تقبل من نهازل قلیل، بعد نبوت، رو کرد به مدینه. یا رسول الله، این همان حسینیه که من کرارن او رو دیدم روی سینه تو خوابید. گمان نمی کردم یه روزی بیاد با بدن قطعه قطعه روی خاک گرم بیابان بیفته. بعد از خدا و بعد از نبوت اومد سراغ خود امام. حسین من، به من میگی این تیر سشعبه رو کی به قلب تو برد؟ حسین من ای کاش به قلب خواهر زده بودم. رگ حیات من رو قطع می‌کردن، من حالا تو رو به این حال نمی‌دیدم. عزیز دلم، به خودت قسم دلم نمی‌خواد از کنار بدن تو برم، می‌خوام بمونم اینقدر گریه کنم تا بمیرم. اما دشمن داره ما رو می‌بره. خب حالا اونا دارن ما رو می‌برن، من دلم می‌خواد مثل همیشه که به سفر می‌رفتی صورت تو ببوسم. اما سر بریدت و بالای نیزه زدم، می‌خوام بدن تو ببوسم جای درستی نداره. خواهران دختران دیدن زینب کبرا دو دستش دو طرف بدن گذاش خم شد، لباش و روی گلوی بریده عبی عبدالله گذاش. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم أزدنا حلاوة ذكرك، اللهم أزدنا حلاوة عبادتك، اللهم أزدنا حلاوة محبتك، اللهم أزدنا حلاوة وصالك، اللهم أزدنا حلاوة قربك، اللهم أزدنا حلاوة مشاهدتك. عزیزانی که به امید دعا